بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجاه اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. در مسائل مربوط به ملکیت شخص اعتباری، جهت سومی که در موردش بحث میکنیم در مورد زوال ملکیته. همچنانی که ما زوال ملکیت رو در اشخاص طبیعی داریم، انسان کاری بکنه که ملکیتش از یک عینی، از یک شیئی رفع بشه، در این حال اون شی ملک کس دیگری نشه، در عین اینکه ملک شخص دیگری نشود، تملیک نباشد، ما در اشخاص طبیعی، اشخاص حقیقی زوال ملک داریم. یعنی اموری، اسبابی باعث می شود که ملک انسان از عینی رفع بشه، کس دیگر هم جایگزین نشه، یعنی حداقل در برهه‌ای از زمان کسی دیگر جایگزین نشه. یک نمونه از اسباب زوال ملکیت وقف است. وقف البته دو نوع است. وقف تملیکی داریم که از ملکیت واقف خارج میشه، به ملکیت موقوف علیهم در میاد، وقف تملیکیه، مثل این صفحه 180 از این کتاب های وقف تملیکی به ملکیت موقوف علیهم، البته الی مثلا یوم القیامه، تا دامنه قیامت موقوف علیهم مادامی که باقی باشن در ملک اونهاست. البته ملک حبس شده و تحبیس شده که نتوانن بفروشن و بخورن اون مال رو، همینطور از منافعش استفاده. اما یک وقفی هم داریم، وقف تحریری، اصطلاحاً یه چیزی آزاد از ملکیت بشه و دیگه فی ملک الله تعالی قرار بگیره، در ملک شخص انسانی دیگه نباشه. خب وقف تحریری اصطلاحاً یک نوع زوال ملکیت آدمی از عین است. جایی که وقف مسجد می شود دیگه ملک کسی نیست، خانه خداست. دیگه اینجا ملک شما که نیست، که مثلا گاهی مردم به خادم میگن که امر و نهی میکنه، اینجا خونه خداست مثلا. یا در یک برهه‌ای از زمان اعراض از ملک، کسی مثلا مبلمان خونهش دیگه کهنه شده میذاره دم در، اعراض میکنه. این اعراض حالا بنابر یک قول، حالا انشالله اگه ببینیم امروز برسیم اعراض رو بحث بکنیم، بنابر یک قول اعراض زوال ملکیت میاره از معرض، کسی که اعراض کرده. بله، یک کسی آمد اون رو تملک کرد، دست گذاشت روش، برداشت، اون دو مرتبه ملکیت جدیدی بدون اینکه سابقه ملکیت از کسی دیگه داشته باشه، به مجردی که از ملک خارج بشه بیاد در ملک شخص جدید بنشینه. نه، گویا این میشود مثل مباهات اولیه که هر کسی به او سبقت بگیره مالک اون میشه. ولی مهم این است که بعد از آنی که اون آقا اعراض کرد و ملکیتش زائل شد، اینجا در یه برهه‌ای از زمان به هر حال کس دیگری مالک اون نبوده و اعراض زوال ملکیت رو برای او میاره. یا تهاتر قهری، که اینها سه تا عنوان هستن، هر کدوم از این عنوان‌ها مورد بحث قرار میگیره. خب سبب اول که وقف تحریری، تحریر و آزادسازی چیزی از ملک، این بنابر نظریه مشهور این است که اگر کسی مالش رو وقف تحریری کرد، مثل اینکه خانه یا زمینی را وقف مسجد کرد، این موجب خروج آن از ملکیتش می شود بدون اینکه انتقال به ملک کسی دیگه پیدا بکنه. حالا آیا دولت ها هم می توانند، شخصیت های اعتباری، اشخاص اعتباری هم می توانند وقف بکنند، تحریر بکنند، زوال ملکیت خودشون رو مثلا با امثال وقف داشته باشند، در عین اینکه اون مال از ملک اون شخص اعتباری که ثابت کرده می تونه تملک بکنه چیزهایی رو؟ حالا با امثال وقف از ملک خودش خارج بکنه، داخل در ملک شخص دیگری هم نه شخص اعتباری نه شخص طبیعی بشود. آیا وقف شخص اعتباری جایز است یا نه؟ البته چون مباحث وقف، وقف دو نوعه، وقف تملیکی و وقف تحریری، و مباحث وقف رو بالخصوص مورد بررسی قرار میدیم، این ادله شامل وقف تملیکی هم میشه، ولو جای وقف تملیکی در اون اسباب تملیک که جهت ثانیه بود باید اونجا بحث بشه، ولی ما حالا در همین جایی که داریم از اسباب تحریر صحبت، اسباب زوال ملکیت که یکیش تحریر باشه صحبت میکنه، وقف تملیکی هم همینجا بررسی میکنه. بیایم سراغ وقف شخص اعتباری. ما چه ادله‌ای میتونیم داشته باشیم اگر یک مؤسسه آمد یه زمینی رو تملک کرد، خرید، بعد این زمین رو وقف یه مسجد کرد؟ یک مؤسسه بزرگ میخواد هم حرکت تبلیغاتی داشته باشه، نه هم حرکت مثلا خیریه داشته باشه، آمد یک زمینی را وقف اون مؤسسه، اون شرکت، وقف مدرسه کرد، وقف مسجد کرد و جهات عام المنفعه کرد، آیا که دیگه موقوف علیه خاصی پاش در میان نیست، وقف تحریری مثلا، تملیکی یعنی مثلا وقف میکنه برای خود هیئت مدیره، مثلا یه هتلی رو یه شرکتی وقف میکنه برای سهامداران این شرکت، بله گروه خاصی، ولی وقف تحریری این دیگه زوال ملکیت، میگه این زمین رو وقف مسجد کردم، وقف عرض میکنم که مدرسه کردم. یک دلیل بر صحت چنین وقف میتونه این باشه، اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. اگر ما گفتیم این کار شرکت و شخص اعتباری عقدون یا شرطون، خب اوفو بالعقود این را میگیره، میگه این وقف این راحت ترین راهشه، این وقف به ما انه عقدون مشمول لقوله تعالی اوفو بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، به این عقود وفادار باشید. از جمله عقود این کاری است که شخص اعتباری کرده، این زمینی است که وقف مسجد که، پس وقف صحیح، احکام وقف بر او بار میشه، خود اون واقف که در واقع مثلا نماینده یا مدیر عامل سلام علیکم شخص اعتباری و اون شرکت متولی تعیین میکنه، همه کارهایی که برای یک وقف استاندارد میتونیم در نظر بگیریم، وقف شخص اعتباری هم اگر ما فقط باید در این صغرا بحث بکنیم، آیا الوقف عقدون ام لا، الوقف شرطون ام لا، آیا شرط مخصوصا از جهت اینکه این ایجاب داره ولی قبول نداره، یکی از این که من این خانه رو وقف کردم برای مثلا یه شخص، وقف کردم برای مدرسه این خانم رو، کسی در مقابلش که دیگه نمیگه قبل تو هذا الوقف، یه ایجابه، آیا ایجابهایی که قبول به دنبال نداره میتوانیم بهشون بگیم عقد؟ آیا حقیقت عقد متجلی در ایجاب خالیه یا قبول هم باید به دنبالش بیاد و الا این میشه ایقاع دیگه، عقد نمیشه. یه بحثی بعضی گفتن حقیقت العقده خوبن ایجاب و قبول، بعد در واقع این جزء شرایط نفوذ نه جزء ماهیت عقد، العقد هو الایجاب. حالا اگر ما گفتیم عقد یا شرط، آیا شرط همیشه باید در ضمن امری باشه یا به طور استقلالی هم میشود یه چیزی رو ما بهش شرط بگیم؟ حتما باید شرط در ضمن عقد باشه، در ضمن بیع باشه، در ضمن اجاره باشه، یا اگر مستقلا میگه آقا شرط تو هازا علا نفسی، من این رو بر خودم شرط کردم، یعنی اوجب تو، آیا این اصطلاح اون المؤمنون عند شروطهم این رو میگیره یا منظور اون شرط های مصطلحی است که در ضمن یک عقدی یا ایقاعی مثلا کسی بر خودش واجب میکنه؟ حالا ایاتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب دوستانی که خوندن شاید به این فقره مثال میدن، یا در حواشی الان دقیقا یادم نیست، بر خود مرحوم شیخ هست، این فقره از دعای ندبه و شرطو لک ذالک، اینها بر خودشون التزام کردن زهد در دنیا، اول دعای ندبه ائمه طاهرین یا اولیاء دین، شاید انبیاء مثلا، شرطو لک ذالک، اینها بر خودشون لازم کردن چنین چیزی را. شرط و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدانستی که اینها به این شرطشون عمل میکنن. یعنی شرط نه در ضمن عقدی با خدا ابتدای بیع و شرای انجام بدن در ضمن اون عقد شرط بکنن، نه، شرط یک امریست که حتی به طور استقلالی هم میتواند تحقق پیدا کنه. اگر ما گفتیم یک وقف میتواند شرطون علا نفس باشه، یک کسی بر خودش شرط میکند که خانهش رو در واقع وقف مسجد بکنه، این هم یطلق علیه انه شرطون و المؤمنون عند شروطه. خب اگر شخص اعتباری هم این کار رو انجام بده، حالا ولو المؤمنون عند شروطه یه قدری مثلا شخص اعتباری رو نمیتون بهش بگی مؤمن یا مسلم، ولی ادله صحت شروط اون رو میگیره، حالا در خصوص المؤمنون عند شروطه میگیردش و بگیم که وقف شخص اعتباری هم نافذ میشه، مورد امضای اشاره میشه. این وجه اول. وجه دوم، بیایم سراغ ادله وقف. خود اون ادله‌ای که وقف رو گفتن یک در واقع عقد او ایقاع جائز و نافذ برای اشخاص طبیعی و حقیقی، آیا این ادله مشمول شخص اعتباری هم میشه یا نه؟ ادله مثل چی؟ مثل صحیحه صفار از آقا امام عسکری علیه السلام، جناب محمد ابن حسن صفار که از اشعریون هست، از این اشعریون قمی هست ولی معروف است به صفار، این لقبش هست در واقع، محمد ابن حسن صفار اشعری قمی از اجلاء زمان غیبت صغرا هست، صاحب کتاب بصائر الدرجات اگر شنیده باشید این کتابش در دسترس هست. خب ایشون یک روایتی داره که این روایت دو نوع نقل شده، دو در واقع دو نوع نقل داره اینطور بگیم که یک نحوش اجمالیست یه نحوش تفصیلیست. اجمالیش رو مرحوم صدوق در ملا یحضر نقل کرده، تفصیلیش رو مرحوم شیخ در تهذیب. حالا هر دوش رو بخونیم. اجمالیش ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین که جناب شیخ صدوق باشه به اسناده هن محمد ابن الحسن الصفار. اسناد مرحومش صدوق هم به صفار یه اسناد طولانی نیست، لابد ان ابیه ان صفار، یه پدر فاصله است، چون صفار متوفای 290، پدر ایشون که علی ابن باوی قمی باشه همشهری هم هستن دیگه، اینا هم قمی هستن، ایشون میتونه از متوفای 329 میتونه از صفار نقل روایت بکنه که کثیرن روایت نقل کرده. مرحوم صدوق هم که شاگرد مبرز پدرش هست با یه واسطه. انهو جناب صفار کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی ینل زکی العسکری، البته آقا امام عسکری سلام الله علیه، فی الوقف، نوشت در مورد وقف و ما روی فیه ان آبائه علیه السلام. آقا در مورد وقف، در مورد روایاتی که در مورد وقف از پدران بزرگوارتون میدانید و روایت شده است برای ما بنویسید. خیلی اجمال داره، فلوقف و معروفیه فلوقف از ائمه طاهرین، گویا یه کتاب الوقف رو سوال کرده، حضرت یه جواب زیر همون نام فوق علیه السلام توقی، توقیات رو اصطلاحا میگن اون نوشته هایی که زیر سوال جواب رو مینویسن، دیگه در یه پاسخنامه جداگانه نمینویسن، در زیر همون توقی میکنن. فرمود الوقوفو تکون و علا حسب ما یوقف ها اهلها، دیگه اصطلاح خیلی معروف، الوقوف حسب ما یوقف ها اهلها، یکون علا حسب ما یوقف ها اهلها. خب وقف به همون شکلی هست که اهل و صاحبان وقف ها اون رو قرار میدن بر حسب اون وقف نامش هست. وقف نامه چجوره؟ همون هست انشاءالله اگر خدا بخواهد. در ائمه متأخر ما این ادب رو داریم، یعنی ما داریم حکم الهی رو بیان میکنیم ولی این حکم تابع مشیت خداست، تابع تشریع الهی است، البته ما داریم تشریع خدا رو ولی این اون مشیت الهی است. این در مورد ائمه متأخر کثیرن است، انتهای پاسخ رو می‌نویسن ان شاء الله، این تابع مشیت خداست، ما داریم آن مشیت تشریعی الهی رو داریم بیان میکنیم. خب روایت تفصیلی رو مرحوم شیخ ما رواه شیخ رحمه الله به اسناده ان محمد ابن الحسن الصفار قال کتبت الى ابی محمد، نمیشه دو مرتبه نوشته باشه، لابد مثلا مرحوم صدوق این فقره از روایت فقط انتهاش براش مهم بوده، دیگه سوالات صفار براش مهم نبوده، اونها روایت نکرده، ولی مرحوم شیخ با اون سلسله سنندی که داشته سوالات راوی رو هم اینجا گزارش کرده که سوالات خیلی جالب و مهمه. میگه به امام عسکری نوشتم که اسأله عن الوقف الذي يصح، اون وقفی که صحیح است کیفه هو، کدوم وقفیه که اگر واقف این گونه وقف کنه این وقف صحیحه. بعد خودش توضیح میده، میگه رویه برای ما من صفار روایت شده که ان الوقف اذا کان غیر موقتا فهو باطل مردود علی الورثه، اگر وقف یه وقفنامه‌ای باشه که موقت نباشه، وقت نداشته باشه، مثلا به شکل وقف دائم باشه، این خلاف الان مرتکز در ذهن ما هست، میگه یه همچین روایتی به دست من رسیده، اگر وقف درش وقت تعیین نشده باشه، به مجرد اینکه اون موقوفون علیه از دنیا رفتن، اون طبقه اول از دنیا رفتن، بر میگرده به ملک، البته واقف ممکنه خودش از دنیا رفته، بر میگرده به ملک ورثه واقف و تقسیم میشه و تمام میشه. اگر درش وقت نوشته نشده باشه باطل است و بر میگرده وقف به ورثه. اما و اذا کان موقتا فهو صحیح، پس وقف موقت صحیح هست اما وقف غیر موقت باطله. مرتکز ما اینه الان، آره اصلا غیر موقته، حداقل این بله ممکنه وقف موقت باشه، بله 20 ساله وقف بکنه، اون البته در وقفهای تملیکی اینطوره، میگیم در ملک موقوف علیه باشه، تحریری گویا دیگه غیر موقته. فهو صحیح و ممضا، این دیگه وقف اگر موقت باشه صحیح است و مورد امضای شارع. بعد ادامه میده میگه قال قومون، در همین وقف موقت هم دو تا نظریه است، گروهی از مثلا قومی از شیعه معتقدن که ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه، در وقف موقت اینطوری دو وقف نامه می نویسن، میگن انه وقف على فلانه و عقبه، این وقف بر مثلا آقای زید و فرزندان ایشون، فاذن قرضوا، بعد در وقف موقت بعد اینطوری ذیلش بیارن، حالا اگر این فرزندان از دنیا رفتن منقرض شدن تمام شد نسل این آقای زید، فهو للفقراء والمساکین، بعد در ذیلش بعد بیاره اون آقای واقف بگه بعد از آنی که تمام فرزندانم دیگه از دنیا رفتن منقرض شدن، این وقف همینطور بلا تکلیف نباشه، این برای فقرا و مساکین باشه تا دامنه قیامت، الا ان یرث الله الارض و من علیها، تا اینکه خدا دیگه وارث زمین باشه، یعنی همه اهل زمین از دنیا برن خدا وارث زمین بشه، و من علیها، تمام کسانی که بر روی زمین زندگی میکردن برن و خدا وارث اونها باشه. یه اصطلاح قرآنیه دیگه، انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون. بعد و قال آخرون، ولی بعضی گفتن اتفاقا این ذیل رو نباید بگه، هذا موقتون، اگر این ذیل رو بگه وقف رو موقت کرده، اذا ذکر انه لفلان و عقبهی، اگر بگه این وقف برای زید و فرزندانش هست ما بگو تا مادامی که هستن، ولم یذکر فی آخری، دیگه نباید آخرش ذکر بکنه که للفقراء و المساکین الا ان یرث الله الارض و من علیها، این وقف موقت میشه. اما وقف غیر موقت چه وقفیه؟ والذی هو غیر موقت، پس این میشه، الان اگر تو بیان ما یه قدر اشتباه شد، این میشه وقف ما، اگر اون ذیل رو بیاری که وقتی اینها منقرض شدن این باشه برای فقرا و مساکین، میشه وقف موقت، اگر این ذیل رو نیاری والذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف، بگه این وقف است و لم یذکر احدا، اصلا نام کسی رو نده، بگه این وقفه، دیگه نگه وقف برای زید، وقف برای امرو چه باشه، اصلا اسم کسی رو نیاره. خب این حرفای اقوام شیعه که حالا وقف موقت جایز، غیر موقت غیر جایز، در همین وقف موقت هم شکل این وقف موقت به چه شکله، این حرفا شما نظرتون چیه؟ فمن لدی یسه همن ذالک و من لدی یبتور، آقا امام عسکری به نظر شما کدوم یک از اینهایی که اینا میگن صحیحه کدوماش باطل؟ معلومه یه اختلافی در عصر غیبت در شکلگیری وقف، صحت وقفا بوده. امام یعنی عصر بعد قبل از غیبت دیگه، عصر امام عسکری نگیم عصر غیبت، درسته صفار زمان بیشتر زمان عمرش عصر غیبته، ولی این سوالات در عصر حضور امام بوده دیگه. فوق علیه السلام حضرت عسکری در پاسخ این سوال نوشتن همون کلام الوقوف به حسب ما یوقفها ان شاء الله، وقوف به حسب همون چیزی است که وقف میکنه، بستگی به نیت داره. اینقدر ما تعیین نداره، اگر اینطور بگه صحیح، اگر اینطور بگه باطل، هر طور بگه بر حسب همون طوری که واقف در وقف نامه نوشته بر حسب همون شکل میگیره، بستگی به نیت واقف داره. الان هم خیلی چی؟ این مثالاش ممکنه بعضیش تملیکی باشه، ولی اون وقفی که لم یذکر احدا ممکنه تحریری هم باشه، میگه هادا وقفون، این مسجد وقف است. خب میفهمند که این روایت، این دوتا روایت فرقی که بین این دوتا نقل وجود داره ظاهره از باب اجمال و تفصیل در مقام نقله که ضرر و استدلال نمیزنه. ما اگر بخوایم بگیم این دوتا روایت میتواند شامل وقف شخص اعتباری هم بشه، باید بگیم این کلام امام، بیاییم مثلا متمرکز رو کلام امام بشیم، الوقوف على حسب ما یوقف اهلها. خب این الوقوفی که حضرت فرمودن، این الف لامش، این الف لام اگر گفتیم جمع محلا به الف لام مفید عموم است، عموم لفظی. اگر این رو گفتیم یعنی هر وقفی، چه وقف شخص حقیقی چه وقف شخص اعتباری، این درسته و بر همون شکلی که واقف، چه واقف شخص طبیعی چه اعتباری باشه، همون شکل میگیره. اگر ما گفتیم جمع محلا به لام موضوع است برای عموم لفظی، بنابراین روایت شامل شخص اعتباری میشه و میتونیم به این حدیث استشهاد بکنیم، حتی اگر این شکل از وقت در زمان امام عسکری نبوده. مثلا ما سراغ نداشته باشیم که یک شخص اعتباری مثل حکومت، مثل فرض بفرمایید که مسجد، متولی مسجد، حالا به عنوان مسجد بیاد یه اموالی رو وقف برای مسجد بکنه، مسجد خودش یه شخص اعتباریه، بیاد وقف بکنه، مثلا بگه این فرش ها وقف برای مسجد. حتی اگر در زمان امام علیه السلام این شکل وقف اعتباری هم نباشه، بنابر یک مبنا که این مبنا جای بحث البته داره، که الفاظ عموم دلالت بر مصادیق مستحدث هم که در عصر خود صدور این روایت نبوده است، شامل مصادیق نوظهور هم میشه. اگر این مبنا رو پذیرفتیم که خیلی روشن است که این وقف های امروزی اشخاص اعتباری مشمول این روایت میشن. اما اگر هیچ هر کدوم از این دوتا مبنا رو نپذیرفتیم، گفتیم که الف و لام جمع محلا و الف و لام، این دلالت بر اطلاق میکنه ولی دلالت بر عموم لفظی نمیکنه و در شمول و عمومش احتیاج به مقدمات حکمت داره. یکی از مقدمات حکمت هم این است که اون متکلم در مقام بیان باشه. حضرت از این جهت که آیا واقف شخص اعتباریه یا شخص حقیقی است که در مقام بیان نبوده، حضرت در مقام بیان شروط واقف و اهلیت واقف برای وقف که نبوده، در مقام بیان وقف های صحیح و غیر صحیح بوده. شروط واقف رو چون در مقام بیان نبوده، پس یکی از مقدمات حکمت شکل نمیگیره، پس الوقوف شامل وقف شخص اعتباری نمیشه. یا اگر اون حرف رو زدیم، گفتیم الفاظ عموم شامل مصادیق نوظهور و مستحدث نمیشن، دیگه این دوتا روایت در دست ما گرفته میشه. همین ما باید ببینیم جمع محلا به الف و لام آیا از الفاظ عموم هست یا از الفاظ مطلق، محل اختلافه. یعنی بعضی این رو عموم لفظی براش در نظر میگیرن، وقتی عموم لفظی داشته باشه دیگه احتیاج به مقدمات حکمت در مقام بیان بودن نبودن نداره. ولی اگر گفتیم از الفاظ مطلقه، کما که مرحوم آخون ایشون میفهمند، همین میفهمند که این از الف، درسته الف و لامش ولو دلالت بر کل بکنه، ولی مدخول این الف و لام که وقوف باشه، برای اینکه اون الف و لام بتواند دلالت بر عموم داشته باشه، باید مقدمات حکمت در مدخول در وقوف شکل بگیره. و اگر مقدمات حکمت نباشه، اگر متکلم در مقام بیان نباشه از حیثی، اون عمومیت و شمول شکل نمیگیره. این خلاصه بحث اصولی رو میطلبه. وجه سوم این است که ما تمسک به ارتکاز عقلایی بکنیم. ارتکاز عقلایی میگه آقا وقف که یه امر نوظهوری نبوده، در شرایع الهی وقف بوده، در بین عقلا از قدیم الایام این بوده که یه اموالی رو وقف معبد میکردن، وقف محلهای عبادت میکردن، وقف جهاد عامه میکردن. مثلا شاید در دین مسیح، در دین یهود اینطور بوده، حضرت مسیح سلام الله علیه در دین یهودیت این شکلی بوده که وقف بر فقرا میشده، وقف بر معبد میشده. پس وقف یه امر مرتکزی در بین عقلاست و عقلا بین وقف، این مقدمه اول که مرتکز در ذهن عقلا بوده، عقلا بین وقف شخص طبیعی و شخص اعتباری فرق نمیذارن، میگن همچنان که چون ما خودمون شخص اعتباری رو به وجود آوردیم، خود ما عقلا، پس تمام کارکردهایی که یه شخص طبیعی میتونه داشته باشه شخص اعتباری هم میتونه داشته باشه، پس وقف شخص اعتباری رو ما صحیح میدانیم. پس در نگاه عقلا وقف چنین شخص صحیح است. این ارتکازی که وقف شخص اعتباری صحیح است، این ارتکاز در مرآ و منظر معصوم بوده و این ارتکاز رد ازش نشده، پس بلکه به واسطه این اخبار این ارتکاز امضا هم شده. همین خبر مثلا صفار دلالت میکنه این ارتکازی که هر کسی هر وقفی کرد صحیح است، ولو شخص اعتباری، این ارتکاز برش صحه گذاشته شده. بنابراین بله، بخشی از این ارتکاز در زمان معصوم پا به عرصه ظهور هم گذاشته، مثلا وقف شخص طبیعی، ولی بخشی از اون ارتکاز که تو ذهن عقلا بوده ولی فرصت برای در خارج متولد شدنش نبوده، اون ارتکاز که وقف شخص اعتباری در اصل معصوم متولد نشده، وقف شخص اعتباری، ولی ارتکازش که بوده، ارتکازش که امضا شده باشه، این وقف هم مورد امضا هست. این مقدر قدری عبارت یوهوی امروزی شده، میفرمایند که چون عبارت یه قدری امروزی شده من بخونم عبارت کماف. بله، فمن موقف شارع هازا، از این موقف شارع استفاده میکنه، تستفاد و صحت الارتکاز المذکور به عرض حل عریض، استفاده میشه که این ارتکازی که در ذهن عقلا بوده که هر گونه وقفی از هر کسی صادر بشود به عرض عریضش که شاملش شخص اعتباری هم میشه، این صحیح است. به رغم من، با وجود اینکه ان قسما من السیره مرتبطه به وقف شخص طبیعی، یه قسمی از این سیره که مرتبط با وقف شخص طبیعی فقط ترجمت بالعمل الخارجی فی اصل المعصوم، این ترجمت بالعمل خارجی یعنی تبدیل شده، ترجمه شده، یعنی تبدیل شده به عمل خارجی در عصر معصوم، فقط ما در عصر معصوم وقف شخص طبیعی رو داریم میبینیم، ولی ارتکاز این که اگر شخص اعتباری هم باشه، اگر اون هم وقف بکنه وقفش صحیحه، در ذهن عقلا بوده و این ارتکاز مورد امضا هست. به رغم من، با وجود این که فقط بخشی، این فقط رو که انتها هست اینجا، فقط بخشی از سیره، این سیره منظور یعنی ارتکاز، سیرهی که مرتبط با وقف شخص طبیعی بوده، ترجمت، فقط هم که معنا کردیم یعنی تبدلت بالعمل خارجی، تبدیل به عمل خارجی شده، اون سیره فقط بخشی تبدیل به عمل شده، سیره که یعنی عمل، این که سیره که میگیم بعد جاش بهتر بود میفرمودن ارتکاز، فقط بخشی از اون ارتکاز تبدیل به عمل خارجی در اصل معصوم شده. این کلمه ترجمت یه کلمه غیر معنوسیه در حالا متون قدیمی، جدیدی ها میگن ترجمان، یعنی مثلا تبدیل شده. میفرمایند که ما بعد از آنی که کبرا رو قبول داریم که امضای شارب دلالت بر امضای ارتکاز وسیعی می کند، که البته با عمل خارجی چنین ارتکازی می تواند پا به عرصه خارج بگذاره، این امضای خارج، این امضای شارع می تواند چنین ارتکازی رو دال بر صحتش باشه، ولی اساسا یه همچین ارتکازی در ذهنیت عقلا بوده باشه، صغراش محل، یعنی نه که محل اشکاله، ما باید اطمینان به این صغرا داشته باشیم، نمیگن محل اشکال هم هست، عبارت خوبیه، منوتون به حصول الاطمینان به وجود ارتکاز من هذا القبیل فی عصر المعصوم، اگر ثابت بشه ما شواهدی داشته باشیم که چنین ارتکازی، اطمینان به وجود چنین ارتکازی داشته باشیم که در ذهن عقلا در عصر معصوم چنین ارتکازی بوده که وقفی که ما میشناسیم، این وقف از هر کسی صادر باشه ولو اشخاص اعتباری که سالیان بعد خواهند آمد، این وقفا هم در نظر عقلا صحیح باشه، شارم که این ارتکاز عقلایی رو داره میبینه، خودش رئیس العقلاست، از ذهنیت‌های عقلا با خبره، از این ارتکاز عقلایی مثلا رد نکرده، بنابراین چنین ارتکازی صحیح است. و امضا کننده وقف شخص اعتباری می شود. یه اشکالی ممکنه به ذهن کسی برسه، میگه آقا ما در هر وقفی قصد قربت رو باید داشته باشیم، هر کسی میخواد مالی رو وقف بکنه، مخصوصا وقف مسجد، وقف برای جهات عامه، وقفای مخصوصا تحریری، احتیاج به قصد قربت داره. حالا قصد قربت در وقف رو ما از چه ادله استفاده بکنیم؟ ظاهرا دلیل روشنی نداریم که ما در وقف احتیاج به قصد قربت داریم. میگن از باب اینکه مثلا عنوان صدقه در بعضی از روایات شامل وقف هم میشه، در اون صحیح حماد و غیر صحیح حماد آمده لا صدقه ولا اتق الا ما اريد به وجه الله عز وجل. هیچ صدقه صحیح نیست و پذیرفته نیست اون زمانی که داری پول میدی دست فقیر، اگر دلت براش سوخت و پول دادی اون آثار صدقه رو نداره. وا اون آثار صدقه که مثلا دفع بلا میکنه، اون آثار صدقه که از صدقه تو مخصوصا صدقه تو صرف تطف و غضب الرب، غضب خدا رو خاموش میکنه، اون آتش جهنم رو خاموش میکنه، اون وقتیه که شما قصد قربت داشته باشید. حالا ممکنه ما تعریفم از قصد قربت یه مقدار تعریف عمی باشه، ولی به هر حال قصد قربت در صدقه شرطه، و الا اگر به خاطر حس نوع دوستی و اینها صرفا انسان یه کمکی رو بکنه، اینها عنوان صدقه مستحبی شرعی برش بار نمیشه و شاید در عالم تکوین اون آثار، حالا ما خبر از عالم تکوین نداریم، شاید اون آثار بار نشه براش. خلاصه لا صدقت ولا اتقا، اگر میخوای مملوکی رو آزاد بکنی، آزادی اون آثار رو نداره، آثاری که اتقی که البته برش اثر بار بشه، مثلا کفاره رو از گردن انسان ساقط بکنه و چه، الا ما اريد به وجه الله عز وجل، مگر اون صدقه و اتقی که اون صدقه دهنده، اون معتق اراده کرده باشد وجه خدا رو، خوشنودی، حالا وجه رو معنی خوشنودی میگیم، رضوان خدا رو، و الا اثر نداره. حالا اگر ما گفتیم عنوان صدقه هم بر وقف صادقه که خودش باز محل اشکاله، خب در هر وقفی ما قصد قربت درش شرط میدونیم. حالا وقف شخص اعتباری کی میخواد قصد قربت بکنه؟ شخص اعتباری که خودش حسی نداره، عقلی نداره که بخواد قصد قربت بکنه. میگیم نه، ما از این ناحیه مشکلی نداریم. چرا؟ چون الحمدلله شخص اعتباری یه ممثلی داره، یه مدیر عاملی شرکت داره، یه نمایندهی داره، این نماینده از طرف شخص اعتباری یا خودش قصد میکند و قصد قربت میکنه و این قصد قربت کافی است. همچنانی که اگر این شخص اعتباری بخواد یه بیع و شرایی رو انجام بده، اجاره رو بخواد انجام بده، مگر ما نباید در هر عقد و ایقاعی، مگر نباید مضمون اون عقد رو قصد بکنیم؟ باید از قصدن عقد و ایقاع واقع بشه، و الا بدون قصد که فایده‌ای نداره. چه کسی است که در عقود شخص اعتباری بیعهایی که او انجام میده، اجاره هایی که او انجام میده قصد میکنه؟ اون نماینده شه که قصد میکنه، پس قصد او کافی است. همچنانی که وکیل اگر از ناحیه موکل قصد بکنه، ولی از ناحیه مولا علیهش قصد بکنه، وکیل از ناحیه موکلش، مثلا موکل گفته آقا من ماهیانه شما اموال من، شما حسابدار مثلا من هستی، ماهیانه مثلا 1,000,000 10,000,000 شما صدقه بده از ناحیه من، اون کسی که قصد میکنه آیا موکل است یا وکیل؟ گفتند وکیل اون زمانی که داره از ناحیه موکل صدقه میده باید قصد قربت بکنه. این قصد قربت مربوط به وکیله. چجوری در صدقه دادن وکیل از ناحیه موکل، وکیل اگر قصد قربت بکنه کفایت میکنه، اینجا هم نماینده شخص اعتباری که قصد قربت میکنه در وقت کفایت میکنه. باز مستشکل یه انقلتی رو وارد میکنه، میگه بابا در بحث وکیل و موکل خود موکل هم میتوانست قصد بکنه، حالا قصد نکرد و وکیل قصد قربت کرد، اشکالی نداره. و اساسا قصد قربت برای چیه؟ شما معنای قصد قربت رو نفهمید. قصد قربت یعنی من قصد میکنم با این کار به خدای متعال تقرب پیدا کنم. اصلا تقرب در مورد شخص اعتباری معنا داره؟ شخص اعتباره که تقرب در موردش معنا نداره، که با این کار بخواد تقرب خدای متعال، اصلا این شرکت به خدای متعال تقرب پیدا کنه، این معنا نداره. قصد قربت حقیقتش تقرب خدای متعال، و این اساسا اهلیت تقرب خدا رو نداره این شخص اعتباری. پس اینجا باز قصد قربت متمشی نمیشه. این انقلت این رو میگه. در وکیل و موکل، در وکیل و موکل یا در ولی و مولا علیه، اون موکل اون مولا علیه اهلیت تقرب داره، که حالا اگر وکیلش و ولیش به جای او قصد کرد، برای او محسوب میشه تقرب، اون عمل تقرب آور برای موکل یا برای مولا علیه، ولو وکیلش یا ولیش قصد میشه. ولی اینجا اصلا شخص اعتباری نمایندش بخواد قصد قربت بکنه، این قربت تقرب برای خود شخص اعتباری حاصل نمیشه. در پاسخ میگن که آقا اون چیزی که تو روایات، تازه خیلی ما زور بزنیم بگیم در وقت قصد قربت شرطه، اون چیزی که در روایات اومده آقا قصد قربته. حاصل قصد قربت که تقرب الله باشه، اون ما دلیلی نداریم برش. ما اون چیزی که میخوایم، ما میخوایم به روایات عمل بکنیم. قصد قربت، ما میخوایم قصد قربت متمشی بشه. قصد قربت از متمثل و نماینده شخص اعتباری حاصل میشه. اینکه اون چی بر این قصد قربت مترتب میشه، حالا اگر کسی قصد قربت بکنن مثلا چه نتایجی در عالم تکوین رو به او به دنبال داره، اون دیگه فقه زامن اون امور دیگه نیست. مثل اینکه ما میگیم آقا شما نمازت، یک کسی میگه آقا من نماز خوندم نمیدونم نمازم صحیح یا نست، میگیم آقا قصد قربت داشتی؟ میگه بله، تکبیرت الاحرام گفتی، اینطور خوندی، اینطور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتی، میگیم آره. میگه آقا نماز صحیحه. حالا من دیگه کار ندارم این نمازی که این خون آیا او رو به خدا یه وجب بیشتر نزدیک کرد یا نه. فقه متضمن همینه که قصد قربت از این آقا متمشی بشه به این قصد قربت کرده باشه. ما میگم قصد قربت بعد حاصل بشه. این که حالا قصد قربت چه آثاری براش بار میشه، تقرب آور هست یا نه، اینا دیگه ما دلیلی براش نداریم. بنابراین ما با این سه وجه، یعنی عموم ادله وفاء به عقد و شرط، اخبار خاصه یا ارتکاز عقلایی، می توانیم بگیم وقف شخص اعتباری صحیح است. به واسطه وقف زوال ملکیت از او می شود و دیگه داخل در ملک کسی دیگر، مثلا در وقف تحریری اون مال موقوف قرار نمی گیره. اشکال از عدم عرض می شود که اشکال اعتبار قصد قربت رو هم به این شکل پاسخ دادیم. سبب دوم اعراض است که این رو انشاءالله برای فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.